عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیزی که در این جلسه همراه شما هستم. امروز 20 تیر ماه 1401 برابر با 11 ماه جولای 2022 هستش. مسئله‌ای که خوب راجبش صحبت بشه و اعلام شد و صحبت‌هایی که پیش اومد از هفته پیش، سه موضوع رو تلاش میکنم که پوشش بدم. اونجا یکی مسئله حجاب اجباری است، یکی مسئله سریلانکا است، یکی هم سقوط فیزیکی رژیم، که اینها از این منظری که به بحث خواهم گذاشت همه به همدیگه مربوط هستن. ارتباط عرضم به خدمت شما عمده‌ای که میشه در مورد اینها ذکر کرد، مسئله اینه که برای اینه که از این مخمصه، از این وضعیت بسیار فاجعه آمیز و خطرناکی که داریم الان، سرنوشت بعدی که بر خودمون ساختیم، بخوایم خارج بشیم، بایستی که از هر بهانه‌ای، از هر موقعیتی استفاده بکنیم. یه قدم بالاتر، باید هر لحظه‌ای رو به یک بهانه، به یک موقعیت تبدیل بکنیم که بتونیم این از این رژیم، از رژیم ولایت مطلقه فقیه به طور کلی، یا از رژیم ولایت مطلقه به طور کلی باستی بگم، ساختار ولایت مطلقه گذار بکنیم، گذار بدون توهم اینی که این رژیم قابل اصلاح هست. دیدیم که به اصطلاح تلاش‌های طولانی که شد ظرف این دهه‌های اخیری که مسئله اصلاح طلبی مطرح شده بود، کار به کجا رسیده و خود اصلاح طلب‌ها چه سرنوشتی رو پیدا کردن. بایستی که عرض بکنم به خدمت شما که این مسئله‌ای که میگم میتونیم تبدیلش بکنیم به یک بهانه، به یک موقعیت، به یک مناسبت بسیار با ارزش، الان برامون پیش اومده. مسئله حجاب اجباری هست و مسئله درسگیری از اتفاقاتی که در سریلانکا داره اتفاق میفته، با یک یادآوری، با و اون یادآوری مسئله بهار عرب هست. در بهار عرب در سال 2011 یادآوری میکنم که جرقش با خودسوزی یک آدم معمولی که من میگم، منظور این هستش که تعداد بسیار، واقعا دیگه نمیدونه آدم در کجای دنیا چند نفر چنین اتفاقاتی براشون میفته که واقعا از بین میرن، تلف میشن، چه به صورت خودسوزی که این آقای محمد بوعزیزی نامی کرد در تونس، به اعتراض به تنگناهایی که داشت فراهم کرده بود واسه شون دیکتاتوری در تونس، و چه به شکلهای دیگه در سراسر دنیا از بین میرن. جون ماها که ارزش نداره، که مهاجرای ما که ارزش ندارن، که اونجور وحشیگری کردن در عرشبت که مهاجرای که از افریقا سر مرز میرفتن به اروپا، ولی در همون کشور، در اسپانیا، در پرتغال و در اون جاهایی که هم مرز هستن، اونها هزار هزار مهاجرین اوکراینی رو براشون امکانات فراهم میکنن و در اختیارشون قرار میدن. احترام هر کسی دست خودشه، احترام هر ملتی دست خودشه. باید برای خودمون احترام بیافرینیم و دوباره تکرار میکنم، هر موقعیتی رو، هر بهانه‌ای رو باید ازش استفاده کرد. دوباره عرض میکنم، از اینم باید یه پا فراتر رفت، و اون اینه که هر لحظه‌ای رو تبدیل بکنیم به یک موقعیت، به یک فرصت برای فغان زدن، فریاد کشیدن، عصیان کردن به این رژیم. بیا بیرون هموطن، حق تو فریاد بزن. خب حالا چی شد در اون سال 2011 در چهارم ژانویه 2011 یک شخص معمولی که اینطور که گفتن آدم تحصیل کرده ایم بود، از این گاری‌های دستفروشی داشت که ظاهراً میوه و سبزی میفروخت. این مامورین شهرداری اومدن و اینو با کتک زدن و اینا اون وسایلش ازش گرفتن و اینم تنها نانآور خانواده بود ظاهراً و سعی کرد اعتراض بکنه، به جایی نرسید. بالاخره در چهارم ژانویه خودسوزی و این منجر شد به یک جرقه‌ای به این انبار باروتی که منطقه بود و هست و از جمله کشور ما. تظاهرات، اعتراضات شروع شد، دامنش وسیع شد به طوری که آقای بن علی غافلگیر شد و ظرف 10 روز زین العابدین بن علی در 14 ژانویه 2011 که میشه برابر با 24 دی ماه 1389 آقای زین العابدین بن علی فرار کرد به خاطر به همراه خانوادش به عربستان سعودی. قبل از اینکه این کارو بکنه حکومت رو منحل کرد، قوه مجریه رو، قوه مقننه رو منحل کرد و نخست وزیر رو آقای القنوشی رو جای خودش نشوند واسه به اصطلاح گردانندگی امور. پس اون چیزی که لابد اون موقع اپوزیسیون که بودن در تونس میگفتن آخه اگه این بره کی بیاد، کی جاشو بگیره، چی جوری بشه این دوران گذار، این آخه جنگ داخلی میشه، خونریزی میشه، اسرائیل حمله میکنه، تکه پاره میشه کشورمون و تمام این چیزهایی که در ایران هم ازش میگن که نفس نکشین، جم نخورید، اینها بد هستن، ولی اگر که اینها برن یا ایران شکل سوریه میشه یا شکل لیبی میشه. و میبینیم که دود این فرمایشات چطور به چشم خود کسانی که شدن یک سرباز شکست خورده در جنگ روانی قدرت ها علیه ملت ها شدن و این خشونت ها و تجاوز ها به حقوق اونها هم که ما مدافعش هستیم البته و دفاع میکنیم از حق اینها و اعتراض داریم به تجاوز به حقوق اینها، این دودش به چشم اونها هم رفته. خب به 10 روز این اتفاق افتاد. حالا باز مورد داره که این حرف خانم هانا آرنت رو اینجا پژواک بدیم که گفتش که دیکتاتورها تا 15 دقیقه قبل از سقوطشون هم نمیتونن حدس بزنن که سقوط خواهند کرد و این مسئله بن علی این یه مثال بود، ولی در کشورهای دیگه هم مثلا فیلیپین به 4 روز این اتفاق افتاد، در رومانی به 8 روز، در تونس رو گفتم 10 روز، در لبنان 13 روز، مصر 18 روز، عراق کمتر از 2 ماه، الجزایر 2 ماه، سودان 4 ماه. این تغییر تحولات عمده اتفاق افتاد و الان که داریم میبینیم مسئله سریلانکا هستش که از حدود ماه آوریل، یعنی حدود 2 ماه و 3 ماه قبل شروع شده تظاهرات به خاطر گرانی و تورم و اینها و به جایی رسیده که حالا اگر که فرصت شد امروز راجبش صحبت خواهیم کرد. اول نخست وزیر استفاداد، بعد برادرش رئیس جمهور استفاداد، اون نخست وزیر جدید رو رفتن تو خونش حمله کردن و خونش رو به آتیش کشیدن، همین دیروز پریروز به خونه آقای رئیس جمهور هم حمله کردن و اونجا رو تسخیر کردن. در نتیجه برای باز پس گرفتن حاکمیت ملی از دست قاصبان ضد انقلابش که از 4 دهه و بیشتر این انقلاب رو به ضد انقلاب تبدیل کردند، از هر لحظه‌ای رو باید استفاده بکنیم ازش برای اینکه اون رو به یک موقعیت، به یک مناسبت، به یک بهانه پیدا بکنیم واسه اعتراض، واسه تظاهرات، واسه بیرون اومدن. بیا بیرون هموطن، حقتو فریاد بزن. و حالا مسئله حجاب. عرض کنم که فردا رو 21 تیر ماه رو گفتن که روز عفاف و حجاب و اینجور چیزاست. یعنی کسی که حجاب نداره، حجابم الان هنوز معلوم نیست که چیه، هر روز یه جوری میشه حجاب، حتی توسط این آقایون تعریفش. اگر کسی که بی‌حجاب که هیچی، بد حجاب هم اگه باشه عفیف نیست، پاک دامن نیست. ببینید این چجوری بگم، واقعا این رزالت، این بی آزرمی به کجا رسیده که این رژیم فاسد، این رژیم دزد فاسد، حتی فاسد جنسی که اشرتکده های عرشبت که قانونی و به قول خودشون دینی درست کردن در مشهد و جاهای دیگه، اون بیاد اون بشه میزان واسه افاف. حجاب رو حقنه کردن به مردم، اونی که نیست در اسلام. خب حالا چرا یک مرتبه مجبور شده این کار بکنه؟ چرا آقای رئیسی اومده یهو همچی فرمایشی رو فرموده به عنوان رئیس قوه مجریه؟ چرا تو قوه مقننه همین حرف رو راجبش زدن؟ چرا تو قوه قضاییه همینطور کردن؟ چرا حتی بخشنامه شده به امام جمعه ها که همه توی نماز جمعه هاشون یه جوری به مسئله حجاب اشاره کردن؟ برای اینی که میبینن داره از دستشون در میره، برای اینی که دارن میبینن که همون مسئلهی که توی سریلانکا اتفاق افتاده داره مثل که دیگه دیرتر و زودتر برای این آقایون هم اتفاق میفته. نترسیم از این اولدورم پولدورم هایی که این رژیم میکنه. به مناسبت داشتم مطبوعات سال 57-58 رو نگاه میکردم، یه مصاحبه بود با یا یک مصاحبه یک مطالبی رو از آقای امینی زمان شاه، دکتر امینی، مکالمات تلفنیش رو تو روزنامه اطلاعات یک شنبه 20 اسفند ماه 57 چاپ کردن. عکس بزرگش هم اونجا نوشتن. چیزی که حالا مورد نظرم هست که میگم نترسیم از این گندگوی های رژیم در مورد خودش، میگه که شاه هم همین کارو میکرد. میگه که ساواک در میان همه طبقات از وزیر تا کارمند ساده افرادی را داشت که با آن همکاری میکرد، یعنی با ساواک همکاری میکرد. خب اینم الان میگن آقا این داستان شاه نیست، اینا توی همه لایه‌های اجتماعی مأمور دارن و بسیجی دارن و واواکی دارن و اطلاعاتی امنیتی دارن. این یاداوری از زبان شخصی مثل آقای دکتر امینی. خب این مجبور هر رژیم دیکتاتوری خودش رو بزرگتر از اونی که هست جلوه بده که بترسونه مردم، اون هیبتی رو که بترسونه مردم رو مجبوره که عرضم به خدمت شما نشون بده، هی آگراندیسمانش بکنه، بزرگش بکنه که مردم رو بترسونه بتونه چند صباح دیگه بمونه سر قدرت. ولی یه سوالی از خودمون بکنیم، این آقایون 4 دهه هست، هرچی هم میگذره بدتر میشه، دست به هر چی زدن خراب کردن، هر جا رفتن بیکفایتی بوده، بیلیاقتی بوده، فساد بوده، ندانم کاری بوده، خراب کردن بوده، نسازندگی بوده. چطور میشه که در همه جاها خرابکاری کردن؟ اگه مثلا پیشرفتی هم بوده واقعا به خاطر کارمندان جز و به خاطر بدنه به اصطلاح جامعه بوده که کشورمون به فنا نرفته. ولی چطور میشه که بگیم که به درستی واقعا هیچ اغراق هم نیست در همه شؤونات اداره کشور، اینا به هر چی دست دادن، هر کاری کردن خراب کردن، ولی الا و للا فقط توی واواک و وزارت اطلاعات و امنیت و سپاه اینا اصلا مولا درزش نمیره؟ اصلا چنین چیزی ممکن نیست، غیر ممکنه. درست همونطوری که زمان پهلوی، ولایت مطلقه پهلوی هم همین حرفا رو میزدن، اونایی که سنشون میرسه میگفتن که دیوار موش داره موش هم گوش داره، نگیم. حتی به فامیلای خودش آدم اطمینان نمیکرد که این مأمور ساواک باشه یا نباشه. دیدیم که موقعش که رسید آقا صدای انقلاب رو شنید و یه مرتبه چطور اون حبابی که بزرگش کرده بودن جزیره ثباتی که آقای کارتر لیوان شامپاینش رو بلند کرد به سلامتی اعلیحضرت همایونی، جزیره ثبات مدیریت اون رو تقدیر کرد، یک مرتبه منفجر شد. علارغم اینه که اونا دیدن که بایستی که حداقل رژیم بختیار رو حفظ بکنن، اون رو هم حتی نتونستن و جنرال هایی که توی ستاد ارتش گیر افتاده بودن فوش آنچنانی میدادن به آقای برژنسکی و دستگاه و دم و دستگاهش که ما اینجا جون خودمون در خطره، تو داری میگی که ما چجوری بگیم که جنرال های ایران کودتا بکنن، آخه چقدر بریده از واقعیت هستی. اینا رو همه رو میگم برای اینی که ببینیم که استفاده، دوباره تکرار میکنم، هر لحظه ای رو بایستی که بتونیم و سعی بکنیم تبدیل بکنیم به یک موقعیت، به یک امکان، به یک فرصت برای فریاد زدن، برای احقاق حق، برای اعتراض، برای اعتصاب. و وقتی که این قطره‌هایی که حالا درست شده، درست همون شکلی که توی سریلانکا شده که به اینجا رسیده که رسیده، در ایران هم شده و رسیده به اینجایی که الان رسیده، الان میبینن همونطور که عرض کردم در مقدمه، اینا مجبورن حاکمیت خودشون رو نشون بدن. مسئله حجاب یک مسئله سیاسی است، نه یک مسئله دینی، حتی به دین فقاهتی، اون دین بیان و آزادی که اصلا این حرفا که نیستش. که الان اون کسانی که تحقیق کردن در دین بیان و آزادی، از همه بیشتر سه نفر، آقای بنی سعد، آقای محمد جعفری، آقای ترکاشوند، که اصلا چنین چیزایی که این آقایون میگن در دین اسلام نیست، با تحقیق و سند و مدرک نشون دادن. از همون اول هم با آقای بنی سعد تهمت میزدن و اعتراض داشتن از قبل از انقلاب که تو چرا زن و بچت بی حجاب هستن، تو چرا باور نداری به حجاب، چرا توی جت خصوصی ریاست جمهوری مهماندار هواپیما بی حجاب هست. این به اصطلاح بهانه های شده بود واسه تخریب آقای بنی سعد. قبول نداشت چنین چیزی رو و این حجاب اجباری رو بهش قبول نداشت، با سند و مدرک هم میگفت که چرا بهش باور نداره و قبول نداره. خب ولی چرا این آقایونی که میگن به اسم دین، میگن به اسم دین بیان قدرت، مجبورن استفاده بکنن؟ تکرار میکنم، زن مادره، زن همسره، زن خواهره، زن دختره، فرزنده. اگر که زن رو در جامعه ایران بتونن کنترل بکنن، بقیه جامعه رو میتونن کنترل بکنن. اگه بتونن اونو سرکوب بکنن، بقیه جامعه رو سرکوب میکنن. ولی الان از دستشون در رفته. همیشه نوک پیکان حمله به زنان، شیر زنان ایران بوده، که یک شعار خیلی قشنگی رو هی یادم میاد این چند روزه، بیشتر از بقیه روزها، که میگه اگر مردی بیا ایران و زن باش. و این باز حکایت داره از به اصطلاح مسئله‌ای که در داخل ایران هست، که حالا باز دوباره به قول خودشون فتیلش رو زیاد کردن، یعنی دارن سعی میکنن تا اونجایی که ممکنه این وسیله اعمال زور و حاکمیت و قدرت خودشونو که ما هستیم رو به صورت حجاب یا حجاب اجباری این رو بخوان به اصطلاح اعمال بکنن. در همون حال و در همون روز برای فردا یک عده از شهروندان اومدن و فردا رو اعلام کردن برای اینه که نبگیم به حجاب اجباری، صرف نظر از اینه که چه کسانی اون بیانیه رو امضا کردن، صرف نظر از اینه که خط به خط اون بیانیه چی میگه یا چی نمیگه. همطور که عرض کردم، خوبه که از هر لحظه، از هر دقیقه و ثانیه استفاده بکنیم واسه اینه که اعتراض بکنیم به این حاکمیت. و هر مسئله رو، مثلا یه موقعی بود از فوتبال میترسیدن که مردم جمع بشن در اون استادیوم و شروع بکنن به شعارهای ضد دولتی دادن. الان هم همینجور، الان هر موقعیتی رو میتونیم تبدیلش بکنیم به اعتراض هامونو با صدای بلندتر به اصطلاح اعلام کردن. لازمم نیست که تو ایران باشه آدم. آدم میتونه در خارج باشه و از فضای مجازی استفاده بکنه و تمام این کسانی که در خیابون هستن شعارهای پرشعورشون رو بتونه به اصطلاح پژواک بده در رسانه‌های شخصی که در اختیار هممون هست. میتونه صدای اونها باشه، با اون قطع اینترنت، با کند شدن اینترنت بتونه اون رو به اصطلاح مدیریت بکنه و به کمک هموطنا در داخل ایران بیاد. پس صرف نظر از اینی که به اصطلاح ما با حجاب موافق هستیم یا نیستیم، ما زن هستیم یا مرد هستیم، با زور مخالفیم، با زور علیه همه شهروندان، چه زن چه مرد، چه با حجاب چه بی حجاب مخالفیم، مگر که به زور باشه. ببینید، قدرت مجبور همیشه زن رو شیء جنسی بگه هست، اعلام بکنه به جامعه و تبلیغ بکنه و در جنگ روانی زنا و مردای اون جامعه رو شکست بده و بقبولونه بهشون که زن یک شیء جنسی است. محمد رضا و رضای پهلوی یک جور با بیهجابی اجباری و خامنه‌ای و خمینی هم و شرکای اینها البته یک جور با حجاب اجباری، فرقی نمی کنه. اینا جفتشون از زن یک دید جنسی دارن، یک شیء جنسی بیشتر نمی بینن. آقای محمد رضای پهلوی گفتش که زنا حتی نتونستن یک آشپز به جامعه تبلیغ به تمدن یا به دنیا تحویل بدن. وقتی هم که خانم باربارا والترز از خبرنگار رسانگران امریکایی با آقای محمد رضای پهلوی مصاحبه میکرد در مورد خانم فرای پهلوی که بغل دستش نشسته بود، که تو چی فکر میکنی آقای اعلی حضرت که این خانم بخواد اینجا نایب السلطنه است، پس فردا بخواد کشور رو اداره بکنه، چی فکر میکنی؟ آیا میتونه نمیتونه؟ و اون جوابا رو داد که اون خانم فرح دیبا پهلوی چجور از خجالت سرشو مینداخت پایین، لبخند میزد، بالا رو نگاه میکرد، پایین رو نگاه میکرد، نمیدونست چی بگه. اصلا یک وضعیت بسیار ناجوری در اومده بود که این آقا یک به اصطلاح خودش رو بتونه نشون بده به عنوان یک زن ستیز، به عنوان یک کسی که نمیتونه از زن بیشتر از یک شیء جنسی در نظرش باشه و اعلام رسما اعلام نکنه در مصاحبه رسمی. اون فرقی نداره، ولایت مطلقه پهلوی فرقی نداره با ولایت مطلقه فقیه، در ساختار این اون ساختار بازسازی شد. آقای خامنه‌ای در مقبره خمینی درست گفت که در درست مثل میخواست بترسونه آدم ها رو، مردم ایران رو از سلطنت، از سلطنت طلبا، گفتش که بعد از انقلاب کبیر فرانسه سلطنت دوباره اومد سر کار. درست هم گفت، در ایران هم همین جوری شد، نه اینکه خواهد شد، شد. این سلطنت آقای خامنه‌ای و خمینی هستش که اومد به جای ضد انقلاب نشست. درست گفت، عیناً همون اتفاق افتاد در ایران که ساختار حفظ شد، اون خشونت‌ها توسط روبسپیر و بقیه انجام شد، سلطنت هم بعدم آمد، ولی الان دیگه کم کم موقعشه که درست مثل فرانسه این آقا سلطنت آقای عرشبت که خامنه‌ای هم جور و پلاسش رو جمع بکنه و بره و مردم سالاری همونجور که در نوفلوشاتو گفت که جمهوری از همین جمهوری مثل همینایی که در این غرب داریم، همون چیزها حداقلش اتفاق بیفته با سعی و تلاش من، با سعی و تلاش شما، شمای نه نوعی، شمای فردی که دارید به عرایز من گوش میدید، و با سعی و تلاش همه ما. تکرار میکنم، این پنبه رو از تو گوشتون در بیارید که این رژیم رفتنی هست، مگر این که همین شمایی که نرایز منو میشنوید به سهم خود، به نوبه خودتون یک کاری انجام بدید و اگر دارید میدید یه خود بیشتر انجام بدید. هیچ راه دیگه ای نداره. آخوند یا به قول آقای ارزم به خدمت شما به قول آقای قفاری ملاتاریا کجا بره از اینجا بهتر؟ به خوابش هم نمیدید آخوند، به قول آقای قفاری ملاتاریا به خوابم نمیدید حتی که بیاد یک همچین دفتر و دستک و بارگاه و عرض شود که قصر و این حرفای بر خودش درست بکنه. حالا گول میزنن مردم که آقای خامنه ای در شرایط بسیار درویشانه ای زندگی میکنه. آقا جون این یک چیز خیلی واضحیه، این امپراتوری که آقای خامنه ای درست کرده خودش که لازم نیستش که حتما سوار رولز رویس بشه که. بله، یادآوری بکنیم از اتفاقاتی که افتاد. عرض کردم زن به دید قدرت یک شیء جنسی بیشتر نیست. حالا تصور بکنید یک زنی مثل خانم مریم میرزاخانی، ایشون از دید آقای محمد رضای پهلوی حتی یک آشپز هم نمیتونسته یک زنا تحویل بدن به دنیا. از دید آقای خامنه ای هم ایشونو حتما باید تو چادر و چاخچور بکنی، نگی که مشکل ترین مسائل ریاضیاتو بیا حل بکن و مطرح بکن و بزرگترین جایزه رو در ریاضیات مثل نوبلی که جایزه نوبل که میدن، اینم همسرت اون رو خانم میرزاخانی افتخارات کشور ما گرفت. در 8 مارس 1979 یعنی 17 اسفند 1357 اون روز جهانی زن بود، قرار بود که جشن گرفته بشه روز جهانی زن. خمینی در 16 اسفند 57 گفتش که زنها برای حفظ آبروی خودشون باید حجاب داشته باشن، یعنی کسی حجاب نداشته باشه بی آبروه، ولی اون زنی که حجاب داره و رسما میگه که سهم ما از سفره انقلاب چی هست، اون با آبروه. اون زنی که برای رضایت خدا، خدایی که ابلیس واقعا اون اشرتکده ها رو میگردونه و خانه های عفاف رو میگردونه، به قول خودشون خانه های عفاف رو میگردونه، اون با آبروه. ولی مثلا دو تا تارموی یک کسی بیرون باشه از دید آقای خمینی در 16 اسفند 57 اون بی آبرو میشه. خب همین این باعث شد که این روز تبدیل بشه به تظاهرات ضد حجاب اجباری. کسانی که در اون تظاهرات شرکت کردن زنان دلیر با حجاب هم بودن، مخالف بودن با حجاب اجباری، زنان بی حجاب هم آمدن، ولی جالبیش اون زنان با حجاب بود که اومدن دفاع کردن. متاسفانه شهید صادق قطبزاده اون تظاهرات رو سانسور کرد از صدا و سیمای اون موقع و این بازتاب درست حسابی رو پیدا نکرد. آقای بنی صدر هم رفت قم پیش آقای خمینی گفت آخه این چه حرفیه تو زدی، مگه تو نگفتی زنها در پوشششون آزاد هستن؟ اعتراض‌های شدیدی شد و تا وقتی که آقای بنی صدر سر کار بود اجازه نداد این به اصطلاح اونجوری که بعد از کودتای خرداد 1360 اتفاق افتاد، در اون به اصطلاح خشونت‌هایی که علیه بی‌حجابان می‌شد انجام بشه در کشور. خب حالا بعد از اون اومدن یک عده تو خیابون شعار دادن این بسیجی ها و اینها که یا روسری یا توسری، اون به جایی نرسید، واقعا منزوی شدن. ولی متاسفانه به اندازه کافی ما اعتراض نکردیم، همصدا نشدیم. متاسفانه صدا و سیما توسط منصوبان نه منتخبان، ما راجع به رسانه‌های ملی همگانی صحبت کردیم که گردانندگانش باید مردمی باشن، واسه که توسط مردم انتخاب شده باشن، اون موقع سانسور کرد. خب حالا اگر که اینو میذاشت به بحث آزاد، اصلا یه جور دیگه ای میشد، همون شخصی هم که سانسور کرد خودش هم چه بسا که اعدام نمیشد و بقیه کسانی که شهید شدن و اعدام شدن در اون فاجعه ملی دهه 1360. خب حالا میگن که الان میگم همه دارن از حجاب حرف میزنن، از امام جمعه بگیر تا رئیسی و تا بقیه کسان دیگه، برای اینکه نیاز دارن که این اعمال زور بکنن، حاکمیت خودشون رو، حضور خودشون رو نشون بدن به مردم. ولی میگم حتی در اون موقع وقتی که خمینی اون حرف رو زد و مردم اعتراض کردن، من با یکی از دوستانم که تمایلات خیلی فناتیک و تندروی مذهبی داشت بحث شد راجع به این حجاب اجباری و گفتم که آخه این چه حرفی بود که خمینی زد. ایشون گفتش که نه، ظاهرا آشنایی هم داشت به درون دم و دستگاه آقای خمینی، اینطوری گفتش که نه این یه تستی، این جملهشو میگم، یه تستی بود که به جامعه زدیم. یعنی چی؟ یعنی تستی بود که به جامعه زدیم ببینیم که جامعه چقدر میپذیره تو سری خوردن رو. برای اینه که عرض میکنم به اندازه کافی تعداد حداقل لازمی از ما مردم، چه زن چه مرد، چه با حجاب چه بی حجاب، نیومدیم به دفاع از احقاق حقوق کسانی که دلشون نمیخواست حجاب سرشون بکنن و این حجاب رو اجباری اعلام کرده. خب حالا فردا این امکان برای ما هست، درس بگیریم دیگه، درس بگیریم از اون اتفاقی که افتاد. میگن بهانش برای سیانت اینترنت و فلان، از این حرفایی که میگه اینا همش از دید من دروغه. اون نیست از دید من. از دید من مسئله اصلی، مسئله همینه که بگن ما هستیم، ما نمردیم. تمام این اعتراضات و اعتصابات و تظاهرات و اینا که تو خیابون هست، این دلیل نمیشه که ما نیستیم. ما منظورم بسیج و سپاه و واواک و اطلاعات و امنیت و این حرفاست. این میخواد اعمال حضور بکن، اعمال به اصطلاح وجود بکن، ابراز وجود، ابراز حضور بکنه. حالا گیرم کردن تو همینم گیر کردن، میگن دردیست غیر مردن آن را دوا نباشد، همین داستان. گیر کردن چجوری گیر کردن؟ از یه طرف یکی میگه بعد بگیری ببندی بزنی بگیری فلان، از این حرفا. از یه طرف تو مترو همینایی که باید حجاب رو به زور اعمال بکنن، یه راه جدیدی رو به اصطلاح دارن شروع کردن و اونی که دسته گل دستشونه، هر کس که روسریش شل بد حجاب به قول خودشون، میان یه گل میدن دستش، میگن خانم خواهش میکنم حجابتو درست بکن. از این حرف از هم گسیخته این جامعه، این دولت، چیزی باقی نمونده ازش، این حاکمیت. یکی اونو میگه، یکی اینو میگه، یکی از اون بره بام افتاده، یکی از این بره بام افتاده، چیزی نمونده، یه تکون کوچیکی میخواد فقط. چه اونایی که داخل ایران هستیم، چه اونایی که خارج از ایرانی هستیم، شب که سرمونو میذاریم به متکا، اگر که هنوز متکا و تخت خوابی مونده برامون، هنوز کارتون خواب نشدیم مثل بسیاری از هموطنامون، از خودمون بپرسیم که من چه کار کردم امروز؟ آیا فردا میتونم وقتی که شب میشه بگم که خب امروز یه خورده بیشتر از دیروز کار کردم؟ این پنبر از گوشتون در بیارید، این آخوندا رفتنی نیستن مگر اینکه بیلان کار خودمون رو بررسی بکنیم، هر کدوممون، نه اینکه مردم برن یه کاری بکنن بقیه هم بشینن تماشاچی ببینیم خب حالا چی میشه. اینا دیگه نمیتونن مثل دهه 60 بگیر و ببند و بکش و بزن و بگیر و زندان بکن و شکنجه بده بکنن. برای اینه که دیدن سر کسانی که اون کارا رو کردن، خود این رژیم چی آورد؟ مگه آقای سعید اسلامی یا سعید امامی نبود که به دلیل واجبی در زندان کشتنش، زنش رو شکنجه کردن، خودش رو تا پای مرگ شکنجه کردن، بعدم خودکشیش کردن؟ مگه آقای خلخالی نبود که یه بند میگفت من حکم داشتم از امام؟ گفتن که حتی میگن گفته بود، وصیت کرده بود که حکم امامو که گفته برو بکش بذارید تو کفن من، که اون دنیا اگه من رو یقمو گرفتن بگم بیا ببین حکم امام، من مأمور و معذور. ببینید چقدر بچگانه راجب این دنیا، راجب اون دنیا، راجب هستی فکر بتونه بکنه یک شخص که یه ورق کاغذ بذارم تو تابوتش ببره اونور دنیا نشون بده به دربون بهش یا دربون جهنم. اینقدر بچگانه شده این قضیه. خنددار و مضحک شده، خودشون میخندن به خودشون. بیا بیرون هموطن، حقتو فریاد بزن. اینها هست، سیانت و طرح فلانی حرفا نیست، مسئله ابراز وجوده و حاکمیت خودشون رو نشان دادن. خیلی جالب بود که اون موقع آقای طالقانی اعتراض کرد به حرفای آقای خمینی. گفتم بهتون اون دوست من از داخل این دم و دستگاه گفت تستی زدیم به جامعه، و آقای خمینی در 21 اسفند ماه 1357 در یک گفتگوی گفتش که نه، من تایید میکنم که حرفایی که آقای طالقانی زده. یعنی چی؟ یعنی همون اون ابراز وجودی که جامعه از خودش نشون داد باعث عقب نشینی شخصی مثل آقای خمینی شد. این خامنه‌ای که انگوش کوچیکه اونم که نمیشه که، اصلا اون کاریزمایی که حالا داشت یا نداشت آقای خمینی، این آقای خامنه‌ای که نداره که. اون دم و دستگاهی که اون موقع داشتن که از با جون دل میرفت رو مین، الان ساندیس هم بهش بدین خودشو به خطر نمیندازه. اون موقع با باور کار میکردن در قوای امنیتی، اطلاعاتی، نظامی، انتظامی. حالا همه با رانت و ساندیس باید کار بکنن، اونم میترسه، از یه جایی بیشتر نمیره. در داخل زندان ها اینطور که کسانی که میان به مرخصی میگن اصلا اون شکل سابق نیست دیگه. واسه اینه که بخوان اعمال خشونت بکنن خودشون میترسن بکنن که پس فردا گیر نیفتن، چه از طرف مردم گیر بیفتن بعد از سقوط فیزیکی رژیم، چه از طرف بالا سرای خودشون که بخوان زیر دستاشونو که خودشون که نشستن اونجا دستور میدن. اون آمران گیر نمیفتن معمولا، اون عاملان هستن که گیر میفتن که بگن ما مأمور و معذور. نه، خود فرماندهت هستش که یقتو میچسبه و درازت میکنه به دلیل واجبی میکشتت اگه لازم بشه، که داره لازم میشه و میترسن. آقای سعید مرتضوی به درستی ترسید و با هر کی صحبت میکرد بیت، به قول خودشون، حالا نمیدونم چرا نگیم خونه آقای خامنه‌ای، باید بگیم بیت رهبری، صحبت میکرد با مجتبی و هر کسی دیگه که بهش دستور میداد، ظاهرا اینا رو ضبط میکرد، وگرنه اونم میخواستن بکشن. یه شب رفت زندان، فردا صبحم اومد بیرون، اینا رو ضبط کرده به خارجم یه جای امنی گذاشته و حواسش هست دیگه. میترسه این رژیم. حتی تو خیابون هم اونایی که میان میگیرن و میزنن و این حرفا، اونام به قول خودشون اراذل و اوباش هستن، اونا بسیار ترسو هستن. 5 نفر تبدیل به 10 نفر بشه از مردم، اولین راه فرار رو هم اونا هستن که خواهند گرفت و فرار خواهند کرد. در نتیجه هر موقعیتی رو، هر لحظه ای رو، هر ثانیه ای رو میتونیم تبدیل بکنیم به یک موقعیت طلایی، برای اینه که اون قضیه انبار باروت رو با مثال آقای بوعزیزی در تونس براتون گفتم، در کشور خودمون شاهد باشیم. خب حالا یه یادی هم بکنیم از خانم ویدا موحد که در 6 دی ماه 1396 در تهران در تقاطع خیابون انقلاب و وصال اومد رفت بالا یک سکوی یا یک بلندی، حجابشو برداشت و سر یک تیک چوب کرد. بعد از اونم یک کسی دیگه کرد و کسان دیگه ای کردن، اونا رو گرفتن، تنبیه کردن فلان، ولی از بین نرفت. ببینید، اینی که بگیم که جنبش خودجوش 1388 دیگه نیست، خوابید؟ نه، نخوابید. آتش بود که تندتر شد و رفت زیر خاکستر. سال 96 نخوابید، کشتن، زدن، گرفتن، بردن، ولی از بین نرفت، رفت زیر خاکستر، اضافه شد به آتش‌های قبلی. سال 98 خاموش نشد اون آتش. اگر به نظر من، اگر که اون کووید پیش نیامده بود، الان وضعیت یه جوری دیگه بود، اصلا داشت خیلی خوب ادامه پیدا میکرد، نه تنها در ایران، در عراق، در لبنان، در بقیه منطقه هم خیلی خوب داشت پیش میرفت. ولی به خاطر کووید اون به اصطلاح فاصله گیری های اجتماعی لازم بود انجام بشه، به درستی به تعویق افتاد، از بین نرفت. الان چه جور هستش که بدون رهبری، یاد آقای میشل فوکو بخیر که نمیفهمید، تعجب کرده بود این مرد اندیشمند فرهیخته، آخه چطور ممکنه که انقلاب ایران سال 57 مردم بدون رهبری، بدون توپ و تفنگ و اسلحه، بدون پشتیبانی خارجی بتونن یک کشور رو به جنبش در بیارن؟ مگه الان غیر از اونه؟ همه این معلم ها جاسوس موسادن؟ همه این بازنشسته ها جاسوس CIA هستن؟ اصلا رهبری داره؟ شخصی هست؟ حزبی هست؟ حتی سخنگوی هست؟ درست مثل سال 1357 آقای خمینی رهبر انقلاب نبود، دروغ میگن بهتون هموطنان عزیز من، به گفته خودش دنبال روی مردم بود، به درستی تعارفم نبود، از این تعارفا میکرد، من فلانم، اینم آقای خامنه ای هم میگه که من علیلم، دستم فلان، از این حرفا، اونام چیزای پوپولیستی بیمعنیه که دیگه، اونم تا یه موقعی برد داره، تا ابد که نمیشه این حرفا رو زد که. خب حالا میشه این موقعیت رو تبدیل کرد که اون آتشی که داره میشه یک آتش فشان زیر خاکستره به غلیان در آورد. یه مورد خوبش همین حجاب اجباری. ما البته مخالفیم با این مخالف هستیم با حجاب اجباری، با بی حجابی اجباری هم موافق نیستیم و 100% مخالفیم، ولی اینی که همه ایرانیان چه زن چه مرد یک روز اعلام بکنن چه با حجاب چه بی حجاب بیان تو خیابون، و اونایی هم که خارج از کشورن یا به هر دلیلی نمیتونن بیان تو خیابون، در پای کامپیوتر و تلفن همراه و اینا پشتیبانی بکنن، اون رو تبدیل بکنن فردایی که میاد تبدیل بشه به یک روز تظاهرات سراسری، که این قطره‌های بارونی که هست به صورت اعتراضات و تظاهرات متفاوت یه بهانه دیگه‌ای پیدا بکنه که جوش بخوره به هم دیگه. میتونیم این کارو بکنیم، به شرطی که دوباره تکرار میکنم، هر کدوم از ما صبح که پامیشیم از خودمون بپرسیم من کار روزمرم رو میکنم، کار روزانم رو میکنم، ولی در جوار اون چطور میتونم یه خورده‌ای هم در جهت گذار خشونت زدا از ولایت مطلقه به از ساختار استبداد به ساختار مردم سالار یه کاری انجام بدم. این از صبحمون. شبم که میخوام برم بخوابم از خودم بپرسم بیلان من امروز چجوری بود، چقدر کار انجام دادم در جهت مردم سالارتر شدن و حقوندتر شدن خودم در درجه اول، دیگران و جامعه، و در جهت گذار خشونت زدا از این رژیم به یک ساختار، عرضم به خدمت شما، مردم سالار. خب حالا یک اشاره ایم بکنیم به اینه که خب اینا چجوری ممکنه برن، آیا حمله خارجی ممکنه بشه؟ بسیار به نظر من بعیده. میگه که بعد از این ضرر ابله هم مگر خم کنم کمر زیر بار دل. اینو شعریست که احتمالاً آقای بایدن و آقای نتانیاهو که نیستش، اون آقای بنت و اون یکی که الان نخست وزیر اسرائیل هست داره میگه. الان اگر که به اصطلاح قضیه اوکراین پیش اومد، این مسئله قشون کشی خارجی از نوع افغانستان و عراق و اوکراین رو اصلا به نظر من منتفی کرده. خیلی دارن دون میپاشن، سعی میکنن که این بیاد یه بمبی ترقه چیزی در بکنه اسرائیل، دوتا سایت اتمی رو بزنه، اینا بیان تو خیابون به بهانه اون مردم رو بزنن، ولی همون کارم میترسه بکنه رژیم اسرائیل، رژیم آمریکا و بقیه کسانی که صف کشیدن ایران رو به بی‌ثباتی بکشن. خب حمله قهرآمیز قشون خارجی به نظرم منتفیه، این یکی از دلایل به اصطلاح زیر خاکستر رفتن آتش و آتش فشان جنبش‌های خودجوش بوده، خطر حمله خارجی منتفیه. خب حالا قهرآمیز داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم، اون کودتاها چطور؟ حالا کودتا مثلا این بره یک عده از نوع خودشون همینا که سرکارن، این دوز و هیزایی که سرکارن بیان قدرت دستشون بگیرن. حالا به هر حال هر کسی میتونه حر بشه، آزاد بشه و به گذشته خودش نگاه بکنه، درس عبرت بگیر، بگه نه بسیار خوب نمیکنم دیگه این کارو. مثل پرتغال، آیا میبینیم در این گرد سران قوای انتظامی، نظامی، امنیتی، اطلاعاتی؟ بعید به نظر، امیدواریم که باشه، امیدواریم تا دیر نشده با خودخواهی بیان این کودتا رو بکنن و تحویل بدن به مردم مثل پرتغال. ولی به نظر نمیاد که همچین همتی، همچین غیرتی داشته باشن سران امنیتی اطلاعاتی. اونم که به نظر من منتفیه، اگرم بشه مجبوره که دومشو وز کنه به قدرت خارجی، نمیتونه. اگر پایگاه مردمی نداشته باشه، اینم بایستی که توجه داشته باشیم که کودتای داخلی اگر که پایگاه مردمی نداشته باشه، قدرت رو تحویل نده به مردم در یک روند خشونت زدا، مجبوره یک جوری به قدرتهای خارجی دوم خودشو ببنده. خب حالا دیگه روش های قهرامیز چی بگیم؟ مجاهدها بیان حمله بکنن؟ بیش از خنده نمیشه اینو گفت. خودشون هم دیگه نمیبینن در خودشون. اون موقعی که همسایه ایران عراق اومد میلیون ها دلار پایگاه تسلیحات نظامی بهشون داد، دیدیم که چجوری شدن. الان که چندین دهه گذشته از اون ماجرا که اصلا همچی چیزی قابل تصور نیست. حالا خب حالا همین ها فرقه رجوی بخواد روش های غیر قهرامیز رو استفاده بکنه، اینم نمیتونه بدون وابسته به قدرت های خارجی باشه، برای اینکه پایگاه مردمی نداره. آقای پهلوی هم همینجور، فرقی هم نداره با رجوی، اینا از همه از یک جنس هستن. اون خورده ریز هایی هم که تو کشورهای مختلف هی کنفرانس، هی کنگره، یکی رفت یکی اومد، این رفت اون اومد، در واشنگتن، در برلین، در لندن، در پاریس، در فلان، که بیان درست مثل همون قضیه لیبی و افغانستان و عراق و اینا رو بکنن، نشد. آقا جون نمیشه در ایران بدیل وابسته به اون شکلی که شما در کشورهای همسایه درست کردید نمیتونید درست بکنید. فرهنگ ایران یه شکل دیگه است. در حال حاضر با اینکه خیلی سعی کرده رژیم مردم رو از جنس خودش بکنه، ولی تا این لحظه که با شما حرف میزنیم نتونسته بدیل وابسته رو قدرت‌های خارجی درست بکنن و بیان در سر ما حاکم بکنن. خب حالا چطور بگیم که روش‌های داریم غیر قهرامیز رو گفتیم، قهرامیز دومی، قهرامیز وابسته به عناصر خارجی، قدرت‌های خارجی رو گفتیم. خب اونم که منتفیه. روش‌های غیر قهرامیز توسط وابستگان به قدرت‌های داخلی یعنی چی؟ یعنی اصلاح طلب. یعنی چی؟ یعنی تحول طلب، تحول خواه، هر چی که اسمشونو میذارن. یعنی چی؟ یعنی اصولگرا. اینا هم دیگه اصلا جایگاهی ندارن بین مردم، اینقدر گند و شورشو در آوردن که دیگه همه متنفرن. شاید از اصلاح طلبا بیشتر متنفر باشن تا خود آقای خامنه ای مردم، همونطور که به اصطلاح کودتای 1332 اتفاق افتاد. خب اونم که منتفیه. پس ممکنه که این رژیم چنین ترفندی رو در آسینش داشته باشه، یه کسایی رو بخواد بپرورونه، در چشم مردم بیاد بزرگشون بکنه که حکایت آقای پهلوی بشه که در آخر عمر رژیمش یه بند هی نخست وزیر عوض میکرد تا بالاخره اومد به جبهه ملی و اونا هم از همه به اصطلاح دست رد به سینه‌اش زدن، تا اینکه آقای بختیار متاسفانه به اون شکلی که دیدیم قبول کرد و اون سرنوشتم شامل حالش شد با کمال تأسف. خب حالا چی میمونه؟ این میمونه که با روش‌های غیر قهرامیز، با احقاق حقوق، از همه مهمتر حق استقلال، حق آزادی، حق استقلال، حق آزادی، احقاق حقوق، عرفان به حقوق استقلال و آزادی و احقاق حق استقلال و حق آزادی، تلاش هامون رو هر کدوممون به سهم خود و به نوبه خودمون اضافه بکنیم. دوباره میگم در این دوران بسیار بسیار خطیر از خودمون سر صبح بپرسیم که امروز چی کار بکنم، کارتو تعطیل نکن. اگه دکتری، اگه مهندسی، اگه وکیلی، اگه خانم خانه‌داری، اگه دانشجویی، اگه استاد دانشجویی، معلمی، دانش آموزی، راننده هست، تاکسی، کامیون، هر چی که هستی در جوار کارش، دیگه این تلفن همراه دستمونه، همه جا میاد با همون. چو در دست است رودی خوش، بزن مطرب سرودی خوش. این سرود خوش رو بزنیم و خودمون رو یک تکون کوچولو دیگه میخواد. الان در سریلانکا به خاطر همین رانت بازی و رانت خاری ها دیگه به بن‌بست رسیده. اینقدر اجازه اصلاحات نداد تا رسیده به اینجایی که آقا استعفا کرده. الان طبق قانون اساسیشون باید استعفاشو تبدیل به قوه مقننه تحویل بده که هنوزم نداده. خب حالا آیا اونا بدیل مردم سالار دارن؟ تا اونجایی که من میبینم ندارن. آیا ما بدیل مردم سالار داریم؟ 100%. فقط تو سانسوره. هموطن عزیز، خودتو گول نزن. دنیا بی بی سی نیست، دنیا صدای امریکا نیست، دنیا من و تو و سلمان اینترنشنال نیست، دنیا صدا و سیما نیست، دنیا چیزی دیگه است. این مجازه، این دروغه، این جنگ روانیه. بدیل مردم سالار با توانایی بسیار زیاد در وطن تو هست. حالا به شکل حزب نیست، به شکل فرد نیست، به شکل یک گروه نیست، الان شناخته نشده، خودشو نشون میده موقعش که بشه. از دل این استعدادها این کشور به این پهناوری رو این آخونده یک عده به نظر میاد که یعنی اگه مأمور بودن که خراب بکنن مثل این آخونده خراب نمی کردن. ولی حفظش کردیم ما مردم ایرانی‌ها در داخل و خارج ایران، کشورمون رو حفظ کردیم علی‌رغم تمام این تخریب‌هایی که این آخونده کردن. و از دل ماها، ما مردم ایران، در میاد اون بدیل مردم سالار، به شرطی که هر کدوم از ما به سهم خودمون، به نوبه خودمون سعی بکنیم که پیوسته مردم سالار تر بشیم، سعی بکنیم که یک کاری بکنیم به سهم خودمون، به نوبه خودمون. فردا یک موقعیتی پیش اومده، یه عده اعلام کردن، بازم بهانه رو خود رژیم دست ما داده، روز نمیدونم عفاف و حجاب و فلان از این حرف. استفاده کنیم ازش، بسازیم، از تخریب بسازیم. چون تو را غم شادی افزودن گرفت، روزه جانت گل و سوسن گرفت. این غم اجبار حجاب رو تبدیل بکنیم به شادی و افزون بکنیم شادیمونو با نفی حجاب اجباری. خانم عزیز با حجاب که علاقمندی به حجاب، عقیدمندی به حجاب و میدونی که حجاب اجباری غلطه، بیا بیرون در کنار خانوم با بی حجاب این رژیم رو در یک گذار خشونت زدا بکش پایین از اریکه قدرت. بذار فرزند تو امنیت داشته باشه، بتونه رشد بکنه. آقای عزیز، چه موافق حجابی چه مخالف حجابی، مخالفت کن با خشونت اجبار حجاب. فردا این رژیم برای ما یک موقعیتی فراهم آورده. سریلانکا رو ببینید چه جوری شده. با یک لبخند اومده بودن توی پارلمان، رئیس جمهور و نخست وزیر میخندیدن، اینو پخش کردن مردم توی رسانه‌های شخصی که دارن، که ما مردم سریلانکاها در این فقر و تورم و بی پولی و بی بنزینی و بی دوایی و بی دارویی و بی بیمارستان اینا هستیم، تو اونجا داری میخندی؟ جرقه درست کردن، همینم درست کنیم فردا، نفس بکشیم. برازنده ما بسیار بسیار بیشتر از این است که این سرنوشتی است که برای خودمون ساختیم. من مطمئن هستم که با کمک همدیگه ما میتونیم، ما لایقیم، همونطور که علارغم وجود این رژیم کشورمون رو حفظ کردیم، میتونیم سرنوشت‌های خوب و خوبتری رو در مدیریت یک دوران گذار خشونت زدا از حالا تا گذار فیزیکی و تا قانون اساسی مصوب مجلس مؤسسان خودمون سرنوشت خوب و خوبتر رو برای خودمون به این ترتیب رقم بزنیم. امیدوارم که هر کسی به سهم خود و به نوبه خود با این باور رو، این وظیفه رو به خودش یادآوری کنه. از توجهتون بسیار ممنون هستم.